بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم به سهم خودم شهادت حضرت زینب کبرا رو تعزیت عرض می کنم و امیدوارم که خداوند بصیرت و معرفت و اعمالی به ما عطا کند که از عالم این خانواده روحمان به جای دیگری منتقل نشود. داخل خودتون میشناسید که این خانواده یک عالمی دارد و شیطانم حاضر هر کاری بکنه ما را به عبادت، به نماز شب، به حج وارد کنه و از این عالم محروم کنه. و دیدیندم که هستن کسانی که اینها مشغول عباداتشون هستن ولی عالم اهل البیت رو نمیشناسه. خب از خدا باید خواست که این عالی ترین لطفی که به بشر کرده است این رو از ما محروم نکند. شرطش هم صدق است. صدق در دینداری انسان را میکشونه به اینجا. داشتیم کسانی که اصلا در زندگیشون نمیشناختن اهل البیت را، ولی چون صادقانه حرکت کردن انتهای کارشون رجوع به اهل البیت بوده است. همطور که بعضیام عکسش نتونستن در فرهنگ اهل البیت، در شهر و دیار و مملکتی که فرهنگ اهل البیت حاکم است رجوع به اهل البیت داشته باشه. شاید همین بحثا که داریم، بحثای اخلاقی و سلوکی، خیلی کمک کنه که آشنا بشیم با جنس سلوک این خانواده. برای همینم شما ببینید تأکیدی که اهل البیت بر این نوع روایات دارن در بقیه فرق اسلامی نیست. خب مثلا این حدیث معراج که از پیامبر است، بعدن که حضرت اومدن برای همه اظهار کردن، ولی به این جامعیت راوی این حدیث امیرالمومنین است. یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین گرفتند و ادامه دادند. با اینکه این حدیث در جمع اصحاب گفته شده است، بقیه توی چیزای خیلی فرعیش متوقف شدند. روایت معراج رو اگه بشه امروز تمامش کنیم انشاءالله برکتی برامون خواهد داشت. در این فراز رسیدیم که حضرت حق می فرمان یا احمد، لیس کل من قال احب الله احبنی. این طور نیست که هر کس بگه خدا را دوست دارم واقعا منو دوست داره. نه، یعنی دروغ میگه و نه، مصداقش وارونه میگیره، کج میگیره. این فراز را با فراز اون جلسه مقایسه کنین. اونجا حضرت حق فرمودن هر کس که بخواد ادعا کنه بنده من است، معلوم نیست بنده من بشه، منو عبادت کنه. شروطی داره که اگه اینا رو رعایت کنه رجوع به من کرده است. در این فراز میفرماند که خب خیلی ها میگن که منو دوست دارن، اگرم به قلبشون رجوع کنن در ذهن و خیالشون دروغ نمیگن، ولی در شخصیتشون یه جور دیگه. یکی از خطراتی که برای ما پیش میاد همینه. مثلا مثال میزنم، بنده میام از زهد تعریف میکنم، معتقدم هستم، بعدم فکر کنم من زاهدم. نه، باید تو فعلیت و شخصیت نشون بدی. چطوری برای بنده یه همچی خطری هست که خوبی ها را که بگم یو یواشاش فکر کنم خودم خوبم؟ این از یه جهت دیگه برای آدم ها دیگه هم هست که فکر میکنن گرایش که به یک کمالی داشته باشن محقق شدن در این کمال. اینجاست که خدا دست آدم ها میگیره، میگه نه، باید وارد زندگی بشید که اون زندگی جواب بده. متنا میخونیم با هم. فرمان نه، هر کس که قال احب الله، که بگه من خدا را دوست دارم، اینجور نیست که منو دوست داشته باشد. حتی دقت کنید، یا خود قوتن و یلبس دونن و ینام سجودن و یطیل قیامن و یلزم صمتا. یعنی اینکه اینجوری بتونه برنامه ریزی کنه که یأخذ قوتا. قوت مشخص طعام کمی را برای قوتن، یعنی یکی یه مقدار طعام دنگ و فنگ برای خودش درست نکنه، نگذاره که زندگیش مشغول قضا تهیه کردن باشه. نه، این معلومه است، پس دلش جای دیگه است. ساده بگیره قوت و قضاش رو و یلبس و دونا و لباس و پوششش هم پایین بگیره، به هر معنایی که هست. طرف مقابلش مشخص است که خیلی وقت صرف لباس و این چیزا نکنه، معلومه است دلش میره دیگه دنبال اون لباس. و ینام و سجودا، در حالی که سجده از خوابشم واقع بشه. یعنی عموماً در فرصتها به سجده باشه، خب همینم درش خوابش واقع بشه. و یطیل قیاما، و قیامشم طولانی باشه، یعنی نماز خوندنش. خب معلوم است وقتی که کسی محبوبش حضرت حق باشه دلش نمیاد از نمازش زود منقطع بشه. فرمان اینا را باید وارد زندگیش کنه. و یلزم از سمتا، و سخن گفتنش هم کم کنه، نگه دارد سکوتشا، دهنه بزنید بر سکوتش که از دستش نره. خب معلومه خطرناک است، عرض شد شخصیت آدم رو منتشر میکنه. سخن گفتن شخصیت آدم رو منتشر میکنه، منتشر یعنی پراپخش میکنه. سکوت طولانی شخصیت آدم رو جمع میکنه، به وحدت قلب آدم میرسه. با وحدت قلب به وحدت حقی حقیقی آدم میتونه منتقل بشه. حالا خدا انشاءالله به حق حسین کمکمون کنه که بنامون سخن گفتن نباشد الا به حکم وظیفه. خیلی فرق میکنه. شما دو جور رفیق همیشه تو زندگیتون دارین دیگه. نگاه کنین، بعضیا بناشون سخن گفتنه، هر چند حرف حق میزنن اما شخصیت خودشون خراب میکنه. بعضیا نه، وظیفه شون سخن گفتنه، اینا یه نور دیگه ای دارند. خودتون هم خودتونه به پای، هم مواظب باشین از کسانی که بناشون سخن گفتنه خیلی پیروی نکنی. معلوم است میگردن حرف خوب پیدا میکنن، اما میرود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. یعنی آخرش این حرف خوبا با اون نوری که باید داشته باشه ندارد. مولوی خیلی قشنگ میگه خاموشی بحر است و گفتن همچو جو، بحر میجوید تو را، جو را مجو. خاموشی بحر است، خاموشی مثل یه دریاست، اما گفتن مثل یه جویست. آدم و شخصیتش محدود و متکثر میکنه. بعد میگه بحر میجوید تو را، جو را مجو، بحر تو را دعوت میکنه به خودش که آقا سکوت کن، تو چه دنبال جویی؟ از اشارتهای دریا سر متاب، پس سخن کوتاه باید و سلام. این کلام 299 ساله، یک کمی تفاوت تو نهج البلاغه هست که امیرالمومنین میفرمان لی فی مزا اخون فلاح، یک برادر ایمانی داشتم در گذشته. بعد شروع میکنن توصیف کنن، خیلی زیبا، شاید بگم شاه بیت این کلامشون در مورد توصیف این برادرشون، که حالا اختلاف است که کیه، بیشتر معتقدن میسم تما رو حضرت دارن توصیف میکنن. بعد اونجا حرفشون همینه که این مرد اگه تو هر چیزی کسی میتونست برش غلبه کنه، در سکوت نمیتونست کسی برش غلبه کنه. حالا شاید نگاه کن، میفرمان نه، اگه دیدی طلب جذب بقیه داره طرف، یا خود طلب جذب بقیه داری، خب به الهی نداری. این سخن گفتن یکی از انگیزاش نیست که آدم بقیه رو به خودش جلب کنه. واقعا حالا بحثش اینجا نیست، دل واپس نباشید، از نگفتنها آدم ضرر نمی کنه. مثلا یه فصل است در این کتاب بسیار عزیز جامع السعادات که پارسال من عرض کردم، کتاب خیلی خوبی است، باش زندگی کنی، ترجمه هم شده به حمدالله، ترجمه خوبی هم شده. یه فصل داره به نام سکوت، سمت. بعد روایت های فوق‌العاده زنده میاره. این مرد مرحوم نراقی دانشمند بزرگ اسلام است. حضرت امام در توصیهشون در اون کتاب سر و صلات توصیه میکنن، میگن کتاب نراقیین را بخوانی. این پدر و پسر، یکی جامع السعادات نوشته است، یکی اومده در واقع جامع السعادات ها ترجمه کرده است، همین معراج السعاده عزیز ماست. خب جامع السعادات یخته معراج السعادات عامی‌تر نوشته شده است، خیلی خوب است. حالا بریم جلو، اما در این فضای روایت رو میخواییم گم نکنیم، تذکرات اخلاقیش اصل نیست تو این روایت. این که میگه نه، تو ببین جایگاه محبت درو چطوری پیدا کنی. دختر آدم دلش میخواه محبت به خدا داشته باشه، ولی بعضی موقع غافل است که این محبت نیست، این یک میل به محبت است. خود محبت دستگاه داره، یکیش بعد چی شد؟ یلزم از سمتا و یتوکل علی الله و یبکی کثیرا، توکلش به خدا باشد. همه دون اینا بلدید، اما تو عمل ببینی من یادآوریتون میکنم تا ببینید چقدر عجیب است این اعتماد به خدا. خیلی آقا کار ازش میاد. شما تو جنگ تمام شرایط نشون میداد که کار ما تمام است. اما اول جنگ که صدام اومد منم در جریان تقریبا کامل قضایا بودم به جهتی که ارتباط داشتم با سپاه. همه شرایط این بود که کار تمام است. اکثرا هم دیگه خودشونا باختن. واقعا جا باختن بود، جا باختن بود. یادشون بخیر همین آقای خلخالی و آقای فخرالدین، این دو تا بنده خدا اینقدر ترسیده بودن که گفتن به امام نگین، یهو سکته میگن، چون امام اون روز مریض بودن تو بیمارستان بودن. حالا نگو امام همه رو میدونستن که وقتی آقایون میان یواش یواش میگن آقا چی میخوان بگوین، نمیخوام بگم ولی لازمش غیب سا. اون مدیریت خاص ایشون طوری بود که نمیذاشتن از روش‌های رسمی فقط خبر بگیرن. این جنگ را فقط توکل پیروز کرد، یعنی اعتماد به این که بابا این دنیا صاحب دارد. ما وقتی برنامه الهی را اجرا کنیم ظاهرش مشکل است، ولی هول نشی، هول نشی. حسین رو هم توکل پیروز کرد. این دوغن حضرت سعید و شهدا پیروز شدن یا شکست خوردن؟ خدا کنه که عزیزان رو این وقت گذاشته باشن. ما هم به حکم وظیفه سعی کردیم اون راز شادی امام حسین در کربلا در قتلگاه رو، چون حس کردیم انگار این هنو قافل داریم میشیم که بابا خیلی پیروزی بود. خب دلیلش هم این که حضرت میرین زیر تیغ دشمن میخنده دیگه، این که دشمن گفته است. یعنی حضرت به تمام اون چه میخواستن رسیدن یقینا. خب چی این همه پیروزی را نصیب سید و شهدا کرد؟ فقط اعتماد به حضرت حق. اینه به اینجا عرض میکنم که واقعا تو زندگی یادون عوض میخوام بچه بازی در نگرین، هول نشید. خدا خیلی حاضر است در صحنه. ما در حد وسعمون، من نمیگم خیلی ما شق القمر بکنیم، ما نمیتونیم، در حد وسعمون اون چه حکم الهیست عمل کنیم. هول نشید، هرچی میخواه بشید حتما به نفع ماست. مگه ما تو جنگ حالا بفهمه خیلی بچه همون همه عالی عالی بودن؟ نه والا، اما رو هم رفته خوب بودن، شیطونی هم میکردن. شاید ده ها جلسه من تذکر اخلاقی که بچه ها شیطونی میکردن میدادم. گاهی این فرموندار به ما متوسل میشن که آقا اینا حرص ما میدن، ولی همین بچه ها پیروز شدن. یعنی مگه پیروزی شاخادم داره؟ تمام استکبار میخواست ما را در جنگ شکست بده و دیدین که نشد، نشد دیگه. یعنی اونا به طمعشون که میخواستن ما را ضایع کنن بریزن از صحنه انقلاب بیرون، ما را دیدین نشد، واقعا نشد و عکسش هم شد که دیگه چشم باز میبینه که اینا همه چی میخواستن و درست عکس همه شد، عکس خواست همه شد. اونا که نمیخواستن انقلاب اسلامی همچه قدرتی بشه. خب شد یا نشد؟ خب پس یعنی ما پیروز شدیم. با چی پیروز شدیم؟ با یه توکل کلی. نه یعنی توکلی که حالا تک تک بچه ها ما یا حتی تک تک فرموندهای ما بگون حالا مثلا هیچ ضعفی نداشتن. نه، مگه میشه؟ خدا به قول معروف خدای عشق است، خدای قهر که نیست که رو هم رفته میدیم بچه مسلمان خوبم. من همین حالا دلم بخواد انشاءالله بعد از ظهر به پادی همچی ظلمی به خدا نکنید که سوء ظن پیدا کن. مطمئن باشین اگر این آداب رو انجام بدین که فرموده است، حالا عرض میکنم اگر انشاءالله فرصت شد دیگه جواب میگیریم، دیگه جواب میگیریم دیگه. اینکه حالا ما خیلی حواسمون تو آیات نبود، یختشم چرت میزدیم، یختشم نمیفهمیدیم،
همینه، همه همینطور، هم خدا همینا رو میشناسه. مگه بفرمایید حضرت صادق که به ام البنی این دستور رو داد، حالا ام البنی امام زمان که نبودن، یه خانم متدینی بودن. مطمئن باشین مثل من و شما آیات رو میدونین که بندم که همین سوره رو تفسیر میکنم بلدم، وقتی دارم تون تون میخونم یه نصفشا خوندم و حواسم جای دیگه بوده است. اینجور نیست که فکر خب ام البنی هم همینطور بوده است. حالا بعضی من بوده است، اما بالاخره این ضعف ها که داشته است، ولی بالاخره همین ام البنی با همین حالا بلد این دیگه میگه تموم نشده بودیم پسرم اومد. داستانی هم دارد اشاره انشاءالله. خب این اعتماد به خدا رو خیلی روش حساب کنید. بی خودی شیطان میگن آقا این هم اعتکاف نبود که ما کلی خوابیدیم، ما نمیدونم. خب همه اعتکاف هم طور است، همه یاران امام زمانم که بیان همینجوری اعتکاف میکنن. کم و زیادش غیر این است که فکر کنید یه ور دیگه میرند، کم و زیادش جا خودش. همین اصحاب پیامبرم که راوی میگه شب نصف شب بلند شدم دیدم از دهان بعضیا که داشتن نماز شب میخوندن نور میمه. خب همینا بودن. دلیل دارم برای عرضم که وقت دونه نمیخوام بگیرم. نه آقا، توکل به همینه، اعتماد به خدا. با همین روحیه که دل واپس خودتون نباشین. حالا شما ببینین از وضع موجودتون هیچ وقت دل واپس نیستی، میگو نکنه فردا نشه. بابا همون خدایی که امروز دونه فعلا اینجوری رو پانگر داشته است، فردا هم رو پانگر میده. و وقت فردا را دل واپسی میریزیم به هم. نکنه حالا ما مثلا این کرای خونه امروز همون در اومد، ماهی دیگه را چه کار کنیم؟ خب امیرالمومنین میفهمه آخه تو مال امروز دی. باز امیرالمومنین پیامبر به عوازر میگن فکر که مال فرداد نیستی، که فردادم فردا حل میشه. اما هول میشیم، هول میشیم به جای این که بذاریم ببینیم خدا ماه دیگه را چطوری حل میکنه، شروع میکنیم اقداماتی که با شأن توکل نمیسازید. نهایت بفهم گم نکنه حالا ما همسر گیرمون نیمده، حالا چی کار کنیم؟ حالا که دل واپس، حالا که مشکل نداری که. نه حالا بعدش چی کار کنیم؟ خب بعدش هرچی شد، بعدش همین خدایی که امروز فعلا شما رو در این شرایط قرار داده است خودش میدونه. یا بناست که شما در بی همسری در انس باشی، میگوی یا مشکل پیش میاد. آخه چه مشکلی پیش میاد؟ یا من بناست با همسری در انس باشی هرچی اومد. باب توکل خیلی کار ازش بیان بسه. بعد میفرمان یکی از خصوصیات دیگه ای کسی که میخواد محبوبش ما باشیم، یبکی کسی را، این پیش میان. یعنی دوباره بحثه بینست، عشق رو بذارید به عهده خدا. شما رابطه دونه با خدا درست کنید، خودش نشون میده خودش را. وقتی نشون داد خب آدم طلبش میکنه، وقتی طلبش کرد خب طالبه شد و عشق میریزه. جنس عشق مال شما نیست، وسیله اتصال است. یقل ذهکا، میگه اگه میخوای ببینید دوست خدای ذهک، میدونین که ما در روایت داریم اگه کسی رو ذکر یمیت القلب، کسرت و ذکر یمیت القلب. اگه آدم دنبال خنده باشه قلبش میمیره، قلبش که میمیره یعنی راه انس با معنویت رو میبنده. اما یه وقتی خب پیش میاد، حضرت امام خب نمونهش دیدین، گاهی پیش میادن خودشون میخندیدن هم میخندوندن. اما اینکه خدایی نکرده ما دنبال خندیدن باشی، یه جلسه بذاریم جوک بگی، اینا از بین میبره ما را. بعد از یه مدتی دیگه شعور ارتباط با معنویت را نداریم. نمیشه دوست خدا کارش دنبال این باشه یکی بخنده این بخندونه یا این یکی رو بخندونه. حضرت سجاد میفرمان اگه کسی قصدش این باشه که افراد را بخندونه، صرفا بخندونه، میفرمان خدا میپروندش تو آتش، میپروندش تو آتش. یه وقت از ندیدین حضرت امام یه بار فرمودن که آقای کارترم برای ما اسلام شناس شده است. بحث کرد، معلوم است جای خندیدن بود، شیرینم بود، اما بحث چیز دیگه بود. اینقدر مسخره بود کار کارتر که خوب آدم میخندید، چون شما گفت به نظری من اسلام، همه حالا آدم خندش میگیره که کارتر بگه که به نظری من اسلام این نیست که آقای خمینی عمل میکنه. بفرمایید اسلام اینه که جناب عالی میگی. احمق. یخالف و هوا. فرماد اگه خواستی ببینی محبت الهیه داری یا نه، باید بتونی با خواستنت مقابله کنی. خواستن ما اونقدر ارزش داره که شریعت اذن داده باشی، اما اینکه هرچی دلمون بخواد، نه درجاتش خودتون بلدین دیگه، از پایین ترین شروع کنید. ببینید مثلا بعضی جای دین میگم که آخه چرا همچی کردی، چرا اصرار کردی که این کارا بکنی؟ آخه من دوست دارم. یعنی یک کار بسیار سبک احمقانه فقط برای اینکه دوست دارم، از رنگ بشقاب بگی تا اینکه آدم با یکی طعنه بزنه، خب دوست دارم. خب اینا از این ور ادامه بدین، فکر میکنین تمام این پستای دنیا چی تو شد که اینقدر پست شد؟ یک کلم، دوست دارم. حالا بیان این ورش، این چقدر این ور پسته؟ حالا بیان این ور، ما هر چی که شما دوست دارین بی خود دوست دارید، هر چی خدا دوست دارد. اگه خدا اذن داده است چشم. یعنی این که میفرماد یو خالف و هوا، ببینین چقدر باید به این میلتون عمل کنین. میگه آقا با میلتون مخالفت کنین به لطف الهی. برکاتش اینه که حضرت حق بر قلب آدم نورش میده. هی اصرار کنین تو زندگی، ببینین چقدر مردم بچه‌هاشون رو بدبخت کردن. گاهی آدم نه جهنم خودش بدبخت شد. این هی به نظر من و دلم میخواد و من میخوام و اینا، بچه‌هاشون هم بدبخت کرد. واقعا بعضی موقع این جوان ها رو دادم قصه شونم میخوره. جوان به این خوبی اومده، حتی دین مثلا میگه آقا خودم میدونم میخوام بیام در مثلا مسیر دین دینداری، پدر و مادرم مخالفم، در حد اینکه حجاب میخواد این خانم داشته باشه، گفتن نه نمیشه، اگه میخوای مثل این زنا حجاب داشته باشه دیگه خونه ما نیام. به دخترشون گفتن خونه ما نیام، پدر و مادر با هم. خب حالا شما حساب کنی این چرا به این روز افتاد. خب بعد میخوام برای اینکه روحیه، روحیه است که هرچی دلم میخواد. حالا ببین چقدر زیباست هرچی خدا بخواد، چقدر زندگی قشنگ میشه. شما ببینید این زینب کبرا سلام الله علیها، دیگه از این قشنگ تر میشد زندگی کنه؟ چرا میتونه اینقدر قشنگ زندگی کنه که حسین علیه السلام رو سایه به سایه دنبال کنه؟ خب برای اینکه هرچی خدا میخواد رو جای هرچی خودش میخواد گذاشت. بلدی فرماد و یتخذ المسجد بیتا. فرماد کسی که میخواه مشخص کنه خوب به من رو داره، باید مسجد رو خانه خودش بکنه. ما در سنی بودیم به حمدالله که هنوز اون سنت های دیرینه گذشته تماما نرفته بود. میدونین که خوبی رضا خان این بود که با سنت ها مخالفت میکرد، مردم هم صفر گرفتن. یکی از بزرگام که از علت این که ایران حجابش رو نسبت به ترکیه و اینا صفر گرفت، چون که رضا خان صفر میخواست با زور بگیره، محمد رضا خان لعنت الله علیه یه زرنگی دیگه میکرد، یعنی سعی میکرد با کارا فرهنگی ما رو زیر پا ببرد سنتمون. اینه که ما در سنی بودیم که هنوز آثار سنت گذشته بود. باورتون میاد اولا در مساجد همیشه باز بود، ثانیا تقریبا بعد از ظهر مردم تو مسجد بود. خودم من دیدم چند تا مسجد، یعنی یه فرهنگی بود، آدمای بسیار ناب، بسیار روحانی، اینا صبح تا ظهر اومن کار میکردن، بعد از ظهرشون اومن تو مسجد میکسش. وقت صبح هم در مسجد باز بود، برای قلیلی که حتی گاهی صبح هم پیش میمد، کاری نداشتن، نمیدونم دلشون گرفته بود، قشنگ بدن مسجد. این فرهنگ حیف شد رفت. گاهی هم کسانی که باید بعدم برن توبه کنن از اعمال خیرشون این کار کردن، بودن گفتن مسجدی خدا رو میخوایم فرش کنیم. مسجد خدا فرش کردن همونا و در این مسجده بستن، چون دوزار میدن فرش رو میبردن، بکرد خیلی کار خوبی کرد. اینقدر اصرار داریم مساجد ساده کنی، برای همین یه نمونش ببینیم، ریزکاری خیلی دارد این قضیه با. یه حادثه هست که ببینیم گاهی حواسمون نیست. اگه فرهنگ اصلی رو نشناسیم بعد نمیفهمیم این اقدام ما ضد ارزش است. خب بنا شد مسجد طوری باشه که کسی رغبت نکنه بخواد چیزشه بدزده، چیزی نداشته باشه، مردم بیان ساده نماز شو بخونن. یه گلیمی بوده که یادتون باشه، چقدر گلیم نخی همین حالا هم داشته باشین حال میاد روش نماز بخونه. نخ بود، نخ با این آتشا که خیلی فرق میکنه، اینا آتش است، اینا بلدین دیگه، اینا پلی استرس با آتش ساخته شده است. اون با پنبه بود، از دل خاک میمد بیرون، معنوس بود با. ما با خاک محرمیم، خب با خاک بود جنسش، گلیم بود، دوست صرف براش نمیکرد، کجا ببره؟ بایدار یه مسجد دیگه. خب بیکارو خواهرز کنم، مساجد از دست ما گرفتن، خودمون هم تقصیر کاریم، اونسمون با مساجد است. در صورت که اینقدر روایت داریم، آقا همین نماز اگه تو مسجد بخونی چندین برابر ثواب داد. نمونه شما نمیبینید، یعنی اینکه تجربه خودتون است که حس میکنید اینو قرآن و نماز که حالا میخونین تو مسجد اونس با حقیقتش برادون راحت تر محقق میشه در حد خودتون. فرمان این روحیه نباید خانه منو دوست داشته باشه. خانه خداست مسجد، اساس زندگی را دوستان یه طوری قرار بدن که خانه خدا را دوست داشته باشه. بپن شیطونم را دوباره کلا سرت نذاره. حالا ما دنبال اون مسجدیم که نمیدونم گلیم باشه دا خاک باشه، خب اون که نیست. همینجا هم شیطون میگه خب پس حالا این مسجد فایده نداره. نه خیلی فایده داره، خانه خداست، ما چیکار داریم به حالا فرش جیگولو با تزئیناتش؟ بله انشاءالله حضرت که تشریف آوردن، خودتون میدونین اولین جایی که زینت مساجد خراب میکنه، روایت داریم خراب میکنه، معلومه. آخر باز میفرمان در آخر الزمان، در ظلمات آخر الزمان مساجدشون زینتش زیاد میشه. معلومه یعنی ظلمات هست که مساجد زینته، ولی به هر صورت خانه خداست. حضرت که اومدن که مسجد خراب نمی کنن، که زینتش خراب می کنن. شما هم حالا بریم مسجد نگاه نکنید، بزنید محل هم نگذارید، یعنی عکسش نگون باریکلا چه بانی خوبی چه جیگوله کرده است مسجد، برایش هیچی نگون. حضرت آیت الله جواد حفظه الله یه همین بحث داشتن بالا منبر، بعد یه چند طلاب گفتن آقا همه حالا خراب کنیم، گفتن میذاری بشینیم بیرون نمی کنن. همین بانی ها بیرون نمی کنن، حالا اونا شما نگاه نمی کنیم، نمیشه دم دعوا کنیم. ولی علم صاحبا فرماد میخوای ببینی که محبت الهی داری یا نه، باید با علم رفیق باشی. این علم میدونین که معرفت المبدع، اینا رو ما میگویم علم، اونا امرار معاش است، طوری هم است. معرفت المعاد، معرفت النفس، همه چی توی هست. یعنی ما خدا را باید پیدا کنیم. اینا با نهج البلاغه امیرالمومنین چقدر خدا داره توش، خدای امیرالمومنین، نه خدای استدلال، اینا که چیزی نیست. یکی هم معاد، این معادی که قرآن نشونه ما میده، حکایتی از حشر و قیامت میکنه، اینا باید باش کار کنیم. علمای بزرگ ما واقعا زحمت کشید. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان و ما ادراک مل ملا صدرا، بعد میفرمان ملا صدرا مسائلی از معاد رو حل کرد که شیخ و رئیس هم حل نکرد. از یا ما تعجب میکنیم، میگن آقا ملا صدرا رو باید بخونیم یا قرآن؟ آقا یه عالمه، نابغه‌ای که اومده از قرآن را برای ما تبیین کرده، مگه نفر بودن قرآن را باید تفسیر کرد؟ مگه نفر بودن علمای ما باید قرآن را تفسیر کنن؟ بحثای معاد ملا صدرا تفسیر معاد قرآن است. فلسفه و ملسفه یعنی چی؟ از عقل شما کمک گرفته است، چون خود خدا گفت، مگه نگفت لعلکم تعقلون؟ یعنی اگه تعقل کنید نمیفهمی؟ این عالم نابغه روحانیه دیگه، میدونی که یه روحانی بوده است، یه عالم روحانی اومده است قرآن را از زاویه معاد برای ما تبیین کرده است. خود حضرت امام قسمت معادشون که جدا هم اومدن گزینش کردن مرکز نشر چاپ کرده، و شما ببینین مگه چیکار کرده؟ اومده از این روایات و آیات رو به این زیبایی برای ما تبیین کرده است. خب ما باید معادا میخوای بینی چقدر خدا را دوست داری، باید این علم را دنبال کنی. معرف بعد میفرمان دیگه، اونم که بلد این معرفت و نفس انفع المعارف. بله، امورات اجتماعی را آدم بدونه یا امورات طبیعی اینا برای زندگی خوبه، جاشم مشخصه، ارزش هم داره، اما خدایی نکرده با اینا فقط خودش نمیشه مشغول کنه. و زهد جلیسا، یه کسی که میخواه نشون بده که محبت ما را داره باید با زهد زندگی کنه، با زهد زندگی کنه ده ولد این دیگه، یعنی واقعا نگذارد که دنیا براش زیبا بشه و مشغول دنیا بشه. زهد اسمش روش است دیگه، یعنی از دنیا فاصله بگیره، فاصله بگیره دیگه خودتون باید بلد باشین. امروز فاصله گرفتن یه معنا میده، دیرو یه معنا میده. حضرت امام زاهدن ولی با هواپیما بلند میشن از نفل و شتو میان ایران. یکی میگه دقا زاهدن چرا خرسوار نشده؟ خب این چیز داره زهد، ما نمیدونیم زهد یعنی ما پهلو بگیریم که غرق دنیا نشیم، نه اینکه سوار دنیا نشیم. خودتون باید اینا رو بلد بشید و واقعا هم عاقلانه زندگی کنید. ما بنا نیست که زندگیمون مشغولیت تو دنیا باشه، ولی از دنیا باید خوب استفاده کنیم به این معنا که افق حیاتمون رو یه وقت سوس نشیم. بهره ای از دنیا برای اهداف عالیه معنوی. اما خود آنی که میدین آقا با این ساعت میشه زندگی کرد، حالا یه ساعتی از هرچی میخواد بهتر باشه، به من چه که بهتره؟ بلد این دیگه. حضرت امام رو عینکش روش کسته بود، خدا رحمت کنه احمد آقا را، گفت رفتیم پیش اون عینک سازه که امون توی نزدیک جماران بود، گفتن آدم مذهبی هم نبود، انقلاب اینا رو هم قبول نداشت، ولی فهمید که عینک امامه. گفت آقا این عینک رو من بدین که شکست است، به جای اینکه تعمیر کنم عینه عینک نو بدون میدم. گفت من گفتم انگار طور نیست، ولی عجیب است که احمد آقا همین هم باید بره از امام بپرسه. مدیریت در زندگی اینه دیگه، که انتخاب ها باید بر اساس هدف ها باشه، نه اینکه تحمیل کنه یکی بر یکی دیگه این چیزا را. حساسیت قضیه رو ببینید، احمد آقا خودش اهل فکر نه، میگه چاش میرم میپرسه، رفت میگه پرسیدم، امام گفتن نه من همون عینکم میخوام، کار ازش میاد. یعنی من فعلا با این معنوسم، تو یه عینک جدید که بیاری حالا من باید یه خورده چیکار کنم دوباره ارتباط با این برقرار کنم، وقتم میره، وقتی میتونم با این فرش عمرم رو تموم کنم. یکی از استادم خیلی جمله قشنگی داشت، همین فهمدن من با این فرش عمرم رو تموم میکنم، به دل ما میچسبی، یعنی بنا من ندارم که حالا فرش میخوا فرش خوب بیاد تو بازار میخوا نیاد، ما با این عمرمون میتونیم تموم کنیم. این غیر اون است که یه وقت آدم به زحمت بیفته، دوباره برای همون مقدمه رو عرض کردم، یه وقت است بخوای با این فرش، یه ایرادی که یادم است به یکی از دوستان گردم، گفتم این فرش که تو انداخته ای تو اتاقا، ما که میایم رفقا که میشیم پدری پامون در میاد. این تذکر به جاز، خب فرش نبود که، یک چی بود، یکی از این موکتای نازو که هیچ پشم اینام نده، فقط خاکی نمی شدن، خب نه، این نمچه اسمش زهد نیست. این وقتی میتونی مؤمنین رو در یه شرایط راحت تری قرار بده، باید قرار بدی. برای همین هم گفتن کار سخته. ولی باز دوباره حواستون باشد آخرش اگه بخوایم ما دلمون با خداست، باید دلمون با دنیا نباشه.
ولی علما و احبا،
عالم‌ها را دوست داشته باشه. عالم هم مشخصه دیگه، ما تو اسلام عالم که میگون از عالم بالله، یعنی این خدا را داشت شناخته باشه. عالم بالله ممکنه است یک کسی خیلی چیزا بلده است، اما عالم بالله نیست. ما حضرت امام عالم بالله میدونه و هر کی این جنسیه. ممکنه است بنده اگه یه جاده یکی بلد باشد برم ازش بپرسم، بعد هم میگم دست شما درد نکنه. اینا صرفش این که نمیگن عالم. که با همین زاویه برین جلو، یکی ادبیات خوب بلده است، قرآن برای ما خوب معنی میکنه، اما دلش الهی نیست، اینم عالم بالله نیست. عالم بالله یعنی واقعا همون که حضرت عیسی علیه السلام میفرماد که را اصحاب پرسیدن که با کی اجالس بشینیم یا نجالس، فرمودن با کسی که رؤیتش ما را یاد خدا بندازه. چرا؟ بحثش رو دارین در جای دیگه. وقتی قلب الهی شد، حرکات و سکنات هم الهی میشه. باید اینا را دوست داشت. اگه میبینی علماء بالله را دوست نداری، بدون خدا را دوست نداری.
والفقراء رفقا، چند سال پیش عرض کردم از خود روایت، این روایت در یه جاش خیلی خوبه. خدا به پیامبر میفرماند که باید رفقا را دوست، فقرا را دوست داشته باشی. حضرت میپرسن که یا رب فقرا که دوست داشته باشم کیان؟ میگن اونایی که به فقرشون راضی اند. یعنی باشه ما مثلا یه بچه طلبه مگه بلد نبود بره نمیدونم یه دکون بزنه ده کلی کار کنه؟ نه، دوست داره با همین سادگی زندگی کنه برای اینکه اونسش با خدا بیشتر باشه. اینا میگن فقراء که راضیان به فقرش، یعنی خودش انتخاب کرده است این نوع زندگی سر و ساده. معلوم هم هست حالا هم که میخواد بهش چشه بره دکتر، باید بره تاکسی سوار شد یا اتوبوس سوار شد، پذیرفته است. به این معنا نیست که بلد نبود مثل بقیه پولدار بشه، بنا نداشت. اینا خیلی دوست داشتنی باید باشن. آدم باید با اینا زندگی کنه، یه کاری کنه کانال ارتباطیش با اینا خیلی محکم باشه. میفرماد رفقا، یعنی با اینا دیگه معلوم است رفقا یعنی چه. و یتلو برزایا، میخوای ببینید ما را دوست داری یا نه، دنبال این باش که ببینید ما را راضی میکنی یا نه. یعنی مثلا حالا مثال میزنم، حالا همین انشاءالله بعد از ظهر شما در عمل ام داوود میگه خدایا من میخوام نشون بدم که اون چه، خواهش میکنم به این جمله دقت، اون چه تو گفتی یا امامی که تو به ما معرف کردی گفتی ما اعتماد داریم. اینم میگن رضایت خدا. خدا دوست داره که ما بهش اعتماد کنیم. خب امام زمان ما این دستور رو به ما دادن، ما اعتماد میکنیم. انشاءالله این کتاب المراقبات رو باش مانوس باشین، کتاب المراقبات آیت الله ملکی تبریزی. اونجا یه بحث خیلی خوبی دارن که چی تو میشه که مثلا امام میفرماد آقا اگه این دو رکعت نماز رو به این سادگی بخونی، ثواب یک حج واجب کامل برات مینویسن. بعدش میفرماد ممکن است بگوی که آخه چطوری میشه دو رکعت نماز؟ اون همه ما پدرمون در میاد میریم حج، برای ما همینطورا. میگه اکثرا ببین چرا نمیتونن عمل کنن؟ برای اینکه اعتمادشون به حکم خدا کمه. این ضربه عجیب میزنه که طرف اصلا بنی اسرائیل چطور شد که نزدیک بود بدبختن؟ تو قرآن هست نزدیک بود که عمل نکنن. وقتی خدا فرمود آقا برید یه گاو بکشید، یه تیکه بدنی پسر را بزنید به این گاو، میگه که
شما را کش. دیگه بلدین دیگه، گفتن چه گاوی، چه شکلی، کجاش چه شکلی. امام رضا میفرماد اگه همون اولین گاو دمی دستا این کارو کرده بودن کارشون حل میشد. اینقدر گشت، اینقدر ادا در آوردن که نخیر باید یه گاو مخصوص باشه اینا، که تنها تو کل بنی اسرائیل یه گاو دیگه بود که اینجوری بود. گشتن اونو پیدا کردن، کار خودشون برای خودشون سخت میکنه. خب این روحیه بعد روحیه ایست. خب خدا گفته است. من عذر میخوام اینو میگم، واقعا لطف الهی بود. ما در خدمت حضرت آیت الله بهاءالدینی که بودیم، شاید بیشترین چیزی که ما ازشون گیر آوردیم این اعتمادشون به حکم خدا. خیلی راحت یه مشکلی برای یه بنده خدا پیش اومده بود، بعد ما دور ایشون نشسته بودیم، گفتن چند نفرین؟ شماردیم خودمون رو، گفتیم آقا 11 نفرین. گفتن کیست؟ یکی 100 تا صلوات بفرستین یه مشکلی یکی به ناز حل بشه. اللهم صل. یعنی آقا دنبالی 1000 تا صلوات بودن. حالا این بچه‌ها که می‌خواستن صلوات بفرستن، حالا بعضی‌هاش خب بالاخره حواسشون جای دیگه بود، اصلا آقا دنبال اینا نبودن. میدونستن با این صلوات اینا 100,000 تا صلوات چی میشه؟ محقق میشه اون تذکر. که خدا هم که دنبال همینه. انا، این روایت اینه، انا حدیث قدسیه، انا عند ظن عبد المؤمن. حالا تازه بعضی ها میگن این مؤمن رو داره یا نداره، اینم جالبه. با محیدینه اینا که میگن نداره، میگن آقا خدا گفته است من در گمان بنده مؤمنه. گفت گمانش اینست که ما با این 1000 تا صلوات که این بچه ها شیطون میفرستن ما کارو حل میکنیم. حل میکنیم. گمانشون است که نباید یک صلوات ناب دقیق بفرستیم که یه ذره حواسمون پرت نشد. میگن خب بفرست و حل کنیم. خب ساده ای ما، همون که میدونیم که اصل این جمله مال عرفاست، سوء استفاده چون ازش شد مرحوم بهشتی تغییرش داد. اصل این جمله این است که خدا بهش را به بهانه میدهد نه به بها. حرفم درسته، بفرمایید کدوم آدم بهایی دارین که بکنین تا بهش بدون بده. همون شکرم که میکنین که خدا توفیقش داده. نه، دنبال بهانه است. چون از این سوء استفاده شد آقا فرمودن که بهش را به بها میدن. اگه نه اصل حرف نیست که آقا، دنبال بهانه است که ما بالاخره گفت آقا ما این نماز شبام که میخونیم نیست چه چرت میزنیم. گفت خب باشه نماز شب خوندی یعنی ما قبول میکنیم ازت. تو قبول، تو خودت قبول کن که ما قبول میکنی، ما قبول میکنی. همینطوره، بی خودی سخت کردیم. و یفر من العاصین فرارا. این از آدمای گناهکار باید فرار کنی، آسفتم فرار کنی، فدای این تکه بشه. یعنی اصلا شما کاری نداشته باش. این حرف حسابی میزنه و همین که اهل گناه است ازش فرار کن. یعنی اگه ما انشالله بتونیم اینو عمل کنیم خیلی نجات پیدا میکنیم. بعضی موقع خبرهای دست اول میارن اما غیبت است. آقا آدمی که غیبت میکنه فاسقه است. فاسقه باید ازش فرار کن. شما نه، من خودم نظرم یک ظلماتی علی متاسفانه ما رو گرفته است، حاکی علی فضای سیاسی مونا، برای اینکه از غیبت فرار نمی‌کنیم. بابا مؤمنه غیبتش نمیشه که. حضرت آقا فرمودن که در این تریبونا آبروی یک کسی را ببرید دیگه نمیتونید برش گردونید. قشنگ معلوم، همه من اخبار صبح گوشندم پوری غیبت است. اصلا اینگاه سر تا پاش همه اون غیبت شده از کارام. نمیدونم اسم چه چی بذاری. خب ما باید لااقل ما نگویم این آدم خوبه، نه این آدم بده است. به کسی هم نمیگویم ما، اما تو قلبمون دیگه اینا دوستش نمیداریم. هر کی میخواد باشه. زنده باد اونایی که از ترس غیبت سکوت میکنه. تو قلبتون باید حواستون باشه ده. ما غیبت باید خیلی بترسیم. حالا این مثال غیبت اینجا نبود، هر معصیتی. خب بالاخره این که رعایت حرام و حلال خدا رو نمی کنه، به حسین قسم اگه ازش فاصله بگیرید یه نورانیتی تو زندگیتون میاد که اصلا باورتون نمیاد. بعضی ما این رفقا رو نگاه میکنیم ببینیم خبرشون نیست، خیلی هم اهل نمیدونم اون ریاضت و اینا نیستن ولی خیلی خوبن. بعد دقت که میکنیم نه، اینا فقط حرام و حلال خدا رو خوب رعایت کن، واقعا رعایت میکن. گاهی میگم من نسبت به اونا حسرت میخورم، میگم نه ما یعنی مثلا خیلی مطالعه بیشتر که، ولی اینا خیلی خوب شعور و نورانیتی خاص دارن. دقت میکنیم نه، تقیدشون به حرام و حلال خدا به حمدالله خیلی خوب است. اینا ول نکنید. میگم میخوای ببینی ما را دوست داری یا نه، ببین از آدم بدا فراری یا نه. اینا را همیشه با عقلتون گوش بدید. یا فردا مثلا نمیدونم خواهرتون یه مقدار فکلش میذارید بیرون باش قهر کنی، اینا نمیشه و اونجا یه چیز دیگه هستا، با بدیش باید اونجا قهر کنی، اما نمیشه که ارسل رحم ما قطع کنیم اینجوری. بله باید بهشون تذکر بدیم بدونن ما گلمندیم. به هر صورت این که این تذکرات را چطوری باید عمل کنین با عقل خودتون باید حواستون باشه. و یشغل بذکری اشتغالا، فرماد اگه میخوای ببینی دوست ما هستی باید مشغول یاد من باشی، زندگیت مشغولیات به یاد من باشه. شما دقت که میری اداره یه توصیه میکنن که ببینید حرام است، فرمودن بیشترین نمونه بر یاد خدا رعایت حرام و حلال خدا است. خیلی روایت خوبی است. توصیه که میگن حرام است، بونه آقا ما نیستی، اینا میگن یاد خدای همیشگی. و یکثر از تسبیح دائما، من وقت گذشت اینا را سریع میخونم ولی خودم دقت کنید. تسبیح آقا خیلی صفت خوبیه، یعنی دائم یادت باشد آقا کار خدا بی عیبه. تسبیح یعنی خدا بالاتر از آن است که نقصی در کارش باشه. خب اگه این ندونستی، اگه افتادین پادون شکست، هیچی دل واپس نمیشی. کار خدا رو حساب است، بالاتر از این است که غفلت شده باشه. اینجوری میخوام دقت بده، اما وقت مشکلاتی و تنگناهایی که تو زندگیتون هست رو دیگه تنگنا و دخمه نمیبینین، راه ورود به یک حقیقت میبینین که میگن تسبیح. سبحان الله، سبحان الله یعنی این که آقا این نظام الهی رو حساب است. بذار ببینیم چی میشه. من خودم نظرمه که مقام معظم رهبری جایزه تسبیحشون رو دفع فتنه 88 گرفت. آقا اعتماد داشته که این ظاهر زشتی که به وجود اومد در اردوگاه انقلاب یک خبر الهیهی که حضرت حق بزرگی هاشم میخوان نشون بده خوابیده است. دیدیدم که برای مثل بعضیا خیلی خوشبین باشیم، بعضیا هول شدند و نامه بی اسم الله نوشتن، خیلی که خوشبین باشیم. خب ولی دیدین آقا هول نشد و نتیجه هم به این خوبی، یعنی نتیجه اینقدر بزرگ بود که برای همیشه، چطوری جنگ برای همیشه ما را بیمه کرد از یک سری تهدیدها. به نظرم این از جنگ خطرناکتر بود و بیمه کرد از این جهت. البته بازم باید بیمه بشیم، خیلی رامونده است برای اینکه از مشکلات بگذریم. یکی از خطراتی که من خودم هنوز نظرم از جنگ خطرناک تر است، این که شرایطی داره به وجود میاد که هیبت نظام اسلامی رو خودمون به دست خودمون بشکنی. حالا مبهمن عرض میکنم، اینجا داره میفرماد که روحیه دین باشید که همیشه یاد باشید که نه آقا این نظام الهی، منظورم نظام هستی، بسیار رو حساب است، هیچ نقصی توش نیست. قطره ای که از جوی باری می رود در پی انجام کاری می رود. دلواپس نباش، سیلی هم که بیاد رو حساب است. اگه هول بشی خودت خراب میکنی، اما نظام الهی رو حساب است، اونی هم که بر اون اساس ببیند پیروز این نظام است.
و یکون بالعهد صادقن و بالوعد وافیا.
میفرما دوست ما اونی است که به عهدش وفا میکند، به عهدش وفا. اینقدر صفت خوبی بوده است در این مسلمونا که کافران میمدن، کافرا هم میمدن، یعنی منظورم حتی مسیحا اینا، و اماناتشون رو پیش مسلمان ها میگذاشتن. حتما اون روایت رو دارین دیگه که حضرت میفرمان اگر با شمشیری که امیرالمومنین رو کشتن اون شمشیرا پیش من امانت بگذارن، بعد بیان بهش میدن. این روحیه خیلی روحیه لازمیه، حسابی باید به ما اعتماد بکنن، این جزء ذات ما باشه، لیکن دروغ میگون که ما دوست خدا هم. ربط اینا رو باید خودتون حواستون باشه. و بالوعده وافیا، به وعدم باید وفا کرد، هر چی میخوا باشه. اگه وعده دادیم، عهدی کردیم، باید وفا کنیم. خب وعده ندیم اگه نمیتونیم. گاهی رفقا یه چیزی میگن میگم حتما نمیام. خب اگه حتما نمیرم شوخی نداریم، خب مثلا نمیشه بریم. خب اینشون نباید بدش بیاد از ما. خب چون اگه بگم ایشالله میایم آن نریم، که خب اون وقت اون صفت مؤمنیمون اسلام نگوشتیم زیر پا، میگم نمیام، بدشون نباید بیاد. این که آدم وعده بده و عمل نکنه، اونسش با خدا خراب کرده است. و یکون قلبه طاهرن و فی الصلات زاکیا و فی الورائزه فرائزه مجتهدن. فرمان روحیش این باشه قلبشو از غیر خدا پاک کنید، یعنی نگذارین این قلب. یه وقت شما یه گناه میکنی، اما آنی وقتی توبه کردین، خب دیگه تو قلب نیست. نگوین وای گناه کردم چیکار کنم، هیچ، توبه کن. یه سستی کردین توبه کن، گوی خدای ما قلبمونا نمیخواییم برای این کار، نپذیرفتیم. توبه یعنی چه؟ نپذیرفتیم این کارمونا. بعد میفرمان در صلاتش هم کوشا باشد. به دو معنا میشه دیگه، یکی این که تا میتونه، چون نامه‌ای که امیرالمومنین به مالک اشتر در اونجا میگن مستد نماز خون شو، هی نماز وقتی میرسی، هر وقت میرسی بخون. شاید هم به این معناست که با دقت با حضور قلب بخون. چون بعدش میفرمان و فل فرائض مجتهدا، یعنی در فرائضت خیلی تلاش بکن، این واجبات خیلی خدا دوست داره. مردم انشاءالله باید عادت کنن، طول میکشه که ما واجباتمون را متاسفانه سهل میگیریم، به خصوص نماز واجبمون را سهل میگیریم. بله، وقتی بقیه مردم آمادگی ندارن نباید طولش داد، اما یواش یواش باید مردم را عادت داد. عرض کردم تو اون مسجد خدیجه کبرا روایت های متکثر داریم که می فرمان ذکر رکوع و سجود 3 تاست، کمالش 7. اصلا یکی نداریم الا به استرار. بله، فقیه همیشه این باشه اقلی که امکان قبول هست میگه. حضرت آیت الله بهجت تو رساله شون یه بحث میکنن، تو درس اخلاقشون یه بحث. رساله که مال این است که آقا این اقل قابل قبول چقدر است، همیشه حواستون باشه. فقیه خدا انشالله فقه ها از ما نگیرد، فقه اسلام و نجات میده. چرا؟ میاد میگه اقل قابل قبول چقدر است که آدم مایوس نشه. یک شما از اول نمازتون تا آخر نمازتون حواستون پرته. خب علمای اخلاق میگن آقا این نماز نشد، اما فقیه میگه آقا نه خدا قبول میکن. ولی اگه بیاد فقیه هم اخلاقی بشه برای ما، ما کی نماز باید بخونیم؟ هیچ موقع نمیشه. این فقه خیلی خدمت کرده، فقه هم که از خودش نمیگه، رجوع به اهل البیت کرده است، کشف کرده است. اهل البیت ما خیلی به ما خدمت کردن، که خب دینه دیگه. طرف میگن مثلا یا رسول الله یا ابن رسول الله فلان کارو کردن، حضرت طبق کشف خودشون میگن لا بأسه، طور نیست. فقیه طبق این که مثلا طرف اومده میگه آقا من عکسش به جای این که اول مثلا حلق کنم بعد گوسفنده بکشم عکسش کردم. خب میگه چیکار کنم؟ خب میرزه به همه چی دیگه. حضرت طبق حکم الهی میگن لا بحث. فقیه عزیز ما میاد طبق همین میگه، اما همین امام قبلش گفته چه کار کنین، اون کارو بکن. اصل کار یه چیز است، اقلش یه چیز. اینا به این جهت عرض میکنم که یه کاری کنیم آروم آروم، ما از یه اقلی که دیگه از این کمتر اصلا دین نیست، خودمونو بیاریم به حالت معمولی دین. معمولی دین سه تا مثال حالا زدم اینجا. ما باید آروم آروم اینا رو فرهنگ جامعه بکنیم. میگم که سخت نیست، این وسائل و شیعه اینا که من میگم از این وسائل و شیعه است که همه بزرگان ما رجوع دارن. شما قسمت سجده رو ببینید روایاتش. باید تو نمازمون تلاش کنیم نماز خلاصه از دست نره. وقت دونه دارم میبرم. و فیما اندی من از ثواب راقبا، تمام اونا که اونجا گفتم اینجا کاملش حضرت میفرمان. بابا در اون چه که نزد من است از ثواب راقب باشید. میخواد کجا پیدا کند نتیجه را. حضرت آقا چندین بار که هیئت دولت خدمتشون بودن همینا میفرمودن که اون چه پیش خداست رو بهش اعتماد کنید و نظر کنید. شما همیشه اینا تو زندگیتون یه کاری کنید با این فرمایش حضرت حق داشته باشید. برای شما خداوند یه چیزی را ذخیره میکنه در اعمالتون که انجام میده، اون خیلی چیزه است، خیلی چیزه است. در قرآن هست که چشمش و قرة عینه به نظرم فرما چشمش روشن میشه از اون چی که من براش نگرداشتم. یعنی این که شما دل خوش باشید به این که خب حالا ما یه نماز خوندیم آرامشی پیش اومد الحمدلله و اینا را وقتتون رو صرفش نکنین، پیش میاد، ولی اینا کاهی است که در ازای کاشتن گندم به آدم میدن. اون گندمه را برای ما ذخیره میکنن، ما امیدمون به اون ذخیره قیامتی است که پیش خداست. و من عذابی راهبن و لأحبائی قریبن و جلیسا، اگه میخوایی ببینی دوست من هستی یعنی باید که نسبت به عذاب من بترسی. اینم ما دقت کردین این مناجات امیرالمومنین که این شب خوندن، خب برای خودتون سوال میکنین این امیرالمومنین به این خوبی چرا اینقدر جزع و فزع دارن نسبت به عذاب؟ هر کس به اندازه ای که شعور داره از دوری از خدا دلواپس است. دوری خدا را یه خودت حیف وقت داره میره. یه وقت اسم میگون خب حالا دوری از خدا چیزیه؟ اگه خدا رو پیدا کنیم آره چیزیه. یه وقت اسم میگون حالا ما با این کارا جهنم میریم؟ نه، یعنی شما همین حرام حلال عادی اما جهنم نمیرید، یعنی از اون ارتباط ناب خدا محروم نمیشین. چرا میشیم اگه دل واپس نباشیم؟ و اگه محروم شدیم در ابدیتمون از کم چیزی محروم شدیم؟ نمیشه گفت. یعنی اینجور نیست که خدا یه چیزیست که آدم همین که مرتبط باش بشه تموم شد. وقتی فهمیدید علم مطلق است، حیات مطلق است، اینا هم که الفاظه، اون حقیقتی که امیرالمومنین میفهمن چیه، او وقت از درجه 100 که بیان 99 شیون میزنن. منظور اینه با یعنی جنس این مناجات های جنس خاصی خودش حساب که حضرت ناله میزنن که خدایا من این آتش برام که هرمان خودش آتشه، یعنی که من دوری باشد برام نسبت به انس کامل آتشه. و این بحث مفصلی میبره. آخر روایت من جمعش بکنم دیگه ترجمه شم همینطور. حضرت حق می فرمان که اگر تمام عمرش انسان روزه بگیره و نمیدونم ساده زندگی کنه، جمله رو تو ذهنتون بسپارین تا مسئله حل شد. ثم ارا، پیدا کنید این جمله را. ثم ارا فی قلبه من حب دنیا ذره، میگه خیلی مؤمن باشید، اعتکاف، نمیدونم همه چی، واقعا به خدا میدونه کمک بزرگی از این تیکه به من، هر کاری میخوای بکن، نماز شب بخون، حج برو. میگه اگه دیدم راسته یه ذره در قلبت حب دنیا داری یا طالب شهرتی سمعتها یا طالب ریاستی و یا طالب زینت دنیایی، لا یجاورنی فی داری، راد نمیدم پیش خودم. درست میخونم، لأنزعن من قلبهی محبتی، حتما از قلبم محبت ها میگیره. ببینید دقت کردید، میگه آخرش تو باید نگذاری دنیا برات رسمیت پیدا کنه، سوار ماشین بشو بشو، نمیدونم بالاخره زندگی کن، اما ابدا نگذه اینا جذبت کنید. از همین حالا برنامه دونه بریزید. ممکنه بگید من دوست دارم خوب برنامه بریزید که دوست داشتنش کم کنید از بین ببرید. به جان خدا، به خدای قسم میشه این کار؟ اصلا جنس اینه شمایی. نمیگم از فردا اگه یه پولی گیردون اومد دلخوش نبودید، اما قول به شما میدم پس وردا دیگه فرق نمیکنه، چون کسی که با خدا مسئلهش رو حل میکنه پول بیاد نیاد فرق نمیکنه، بیاد خرجش میکنه، نمیدازه که تو آشغاله، که نیادم زندگی میکنه. مشهور به شما چه؟ بر همینم میگه که طالب شهرت باشه. با یه وقت خوب حضرت امام مشهور شد، به ایشون چه؟ اینا رو عرض میکنم که نگذارید جهت قلبتون به این چیزا بیفتید، ابدا دنبالش نباشید، وگرنه بهترین سرمایه که انس با حضرت حق است از دست میدید. روایت هم در همینجا تمام میشه، یه صلوات بفرستید. من فقط برای اینکه امیدوار باشید به اعمال ام داوود از فقط سریعا قضیهش را میگم، بلدم هستید که میدونین که منصور دوانقی لعنت الله علیه اومد پسر حسن مسنا، حسن مسنا یکی از زخمیای کربلاست که شهید نشد، صاحب زخم برداشت، دشمن فکر کرد که کشته شد اینا، بعدش خب نه کشته نشده، دو قمخشش میدن با یه ظرافی دوزیدندش به اصطلاح خودمون دیگه و بردند و درمانش کردند و خوب شد. مسنام هست چون هم نسبت به فرزند امیرالمومنین است که هم نسبت به امام حسین داره هم نسبت به امام حسن از جهت ایشون یه فرزندی داره به نام داوود. خب اینا اهل بیتند و خانواده‌ای متدین ضد استکبارن. منصور دوانقی این داوود رو اومد گرفت و مثل اسرائیلیا که میرو باین ربود و برد. اصلا منشو کجا برد؟ حضرت صادق علیه السلام مریض بودن، این ام داوود اومد عیادت حضرت، چون شیرم به حضرت داده به اصطلاح، یعنی مادر رضایی حضرت امام صادق هم. بعد حضرت یه مرتبه پرسید خب از داوود چه خبر؟ شروع کرد گریه کردن که یا ابن رسول الله اصلا نمیدونم زنده است مرده است، بردندش هیچ جام نمیدونم چی. حضرت فرمودن که خب چرا از دعای استفتاح یا دعای اجابت و پیروزی غافلی؟ دعای استفتاح دعای عالی است که به بارگاه خدای متعال میرسید. اینا حرف حسابی چیه؟ یعنی از ملائکه میگذرد و محجوب نمیماند، یعنی ارتباطش ارتباطی است که حتما محقق میشه و پاداش آن کمتر از بهش نیست. دقت کردین؟ ممکنه دوستان بگن که حالا ما که کاری، حالا معرف است ما که داوودمون رو ندوزیدن، خب بهشت دونه میخوان بروباین، مگه این دشمن نمیخواد بهشت شما رو بروباین؟ شیطان میخواد. بعد خب معلومه است ام داوود میگه که یا ابن رسول الله دعا چیست؟ دقیقا همینه که شما تو مفاتیح دارین در میخونین. در روایت میگه که هنوز تمام نشده بود که داوود رسید. این آمان ریزه کاری هاست که ایناش اینجا جاش نیست، ولی جالبه. خداوند چون در قلب شما میشناسد که شما این دعا رو امروز میخونی، کاری که یک ما طول میکشد که امروز محقق بشد، از یک ما دیگه چه کار میکنه؟ مقدمات چه فراهم میکنه. از نه خیلی تو زندگیتون در این نگاهی میخوام، من مایوسم که این شما گاهی میگن از ساعه هم حالا میخوام. آخه میگم اگه از ساعه هم بخواد ایجاد کنه سه ما طول میکشد. خب سه ما پیش میدونستید که این از ساعه رو شما حالا میگی. امیدواری به دعا اینقدر کار ازش میاد. خدایا به حقیقت زینب سلام الله علیها قهرمان صبر و امیدواری به لطف تو، ما رو امیدوار به مددی که از طرف تو به ما میرسد و موجب نجات از سوء عاقبت و رجوع به حسن عاقبت میشود بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.